أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. این بخش آخر از مقدمه کتاب صدای در قیامت مونده. انشالله این 3-4 صفحه‌ای که مونده اول میخونم و این بخش مقدمه رو امروز تمومش میکنم. انشالله از هفته بعد متن کتاب رو، انشالله متن داستان رو شروع میکنیم. این برادر بزرگواری که این اتفاقات براش پیش اومده که اسم فامیلش رو بنده میدونم و آدرسش هم دارم، شمارش هم دارم، التماس نگرفتم باهاش و به رفقا گفتم واسطه بشن یه دیداری داشته باشیم با این آقایی که این اتفاقات براش افتاده. انشاءالله بشه به هفته بعدی که میخوایم متن داستانش رو بکنیم چون رو ببینیم گفتگو بکنیم. خیلی خوب نشدم شده، حالا تو این مدت تا ایام نوروز رو مرگی بشه مشهد بیان اونا خوب میشه انشاءالله که جزئیاتی از مسئله اگه هست برطرف بشه و راحت تر بحث رو پیش بره. خب این بخش های مربوط به مقدمه کلیتش گفته شده، من فقط متنش رو سریع بخونم و یه سری نکات هم ده ملائکه داریم. برادر از اونم از اصفهان تشریف بردن با کولهواری از سوالات و مسائل. تجربه گذر از تونل یا انتقال، یکی دیگه از ویژگی های مشترک تجربه NDE همه این شخصیت ها بود. این مرحله پس از جدایی روح از بدن رخ میده و در این لحظه معمولا تونلی برای افراد تجربه کننده باز میشه و اونها در اون فضای تاریک شروع به حرکت میکنن. غفوری یکم صداش و در پایان به یک نور بسیار روشن میرسن. برخی از افراد به جای تونل از پلکان بالا میرن، برخی خودشون رو تو عبور از درهای قشنگ دیدن که نماد مشخصی از گذرگاهی به عالم دیگه به نظر میرسن. بعضی در عبور صدای همهمه یا نوسان و لرزش برق یا زمزمه ای رو میشنوند. در مقابلشون افرادی در حال مرگ دیده میشن. اینا رو دیگه ما تو این بحثا خیلی هاش رو اشاره کردیم. اطراف اونها رو ارواحی احاطه کردن که سعی دارن توجه اونها رو به بالا معطوف کنن. اونها از درون یک تونل تاریک گذر کرده به نور راه پیدا میکنن و در حال ورود به این نور احساس احترام نسبت به اون دارن و این دهلیز از لحاظ درازا و پهنا بی‌نهایت و مالامال از نوره. برخی هم این مسیر رو به یاد نداره. یکی دیگه از چیزها رؤیت افراد نورانی. هنگامی که فرد در درون تونل یا غیره قرار میگیره موجودات نورانی رو ملاقات میکنه. اونها با نور زیبایی میدرخشن، نوری که علارغم شدت درخشندگیش چشم رو ناراحت نمیکنه. بس شخصیت های همینجا محمد طلال از مبحجت رو شما میبینید خیلی نورانی یا خیلی از علما و شخصیت ها نورانی هست ولی نورش چشم رو اذیت نمیکنه. هیچ کی نمیگه آقا نور آقای بهجت جدا میزنه به چشم ها، مثلا آقای بهجت رو اونوریش کنید یا ما رو اینوری کنید، کسی این حرفا نمیزنه تو چشم من نزنه مثلا نورش. نه، این نور از جنس این نور مادی نیست. اصلا ما هیچ چیزی در عالم بالا از جنس ماده نداریم که بخواد مزاحمت ایجاد بکنه. تو عالم بعد در عوالم بعدی هیچ چیزی که ایجاد مزاحمت بکنه نداره. خب ناراحت نه، در این مرحله شخص با دوستان و اقوام خودش که قبلا مورد ملاقات میکنه گاهی اوقات افرادی صحبت از مکانهای زیبای نورانی میکنن که شکوهی توصیف ناپذیر دارن. در این حالت ارتباطات از طریق کلمات به گونه‌ای که ما با اون مأنوسیم صورت نمیگیره، بلکه از طریق ارتباط ذهنی و بدون رد و بدل شدن الفاظ انجام میشه که بدون گذشت زمان فهمیده میشه. در مورد این هم قبلا صحبت کردیم که ما بر اعتباریات نداریم و کلام تکلم جز اعتباریات. پسر 10 ساله که بر اثر ایست قلبی تجربه نزدیک به مرگ رو چشیده بود میگفت در قسمت‌های انتهایی تونل به انسان‌های برخورد کردم که از کالبد آنها نور تابیده میشد. من هیچ کدوم از اونها اون انسانها رو نمیشناختم، ولی همه اونها به شدت و عاشقانه منو دوست داشته. یکی دیگه از چیزا رؤیت موجود نورانی برتر. وقتی افراد معمولا یک موجود نورانی برتر رو ملاقات میکنن که در نظر او مقدسه و برخی میخوان برای همیشه با او باشن اما نمیتونن، موجود نورانی اونها رو به مرور کردن زندگی گذشتهشون قادر میکنه. سپس توسط موجود نورانی به اونها گفته میشه که باید به بدنشون برگرد. یک بانو در مورد این تجربه در زمان کودکی خودش چنین میگه: در اون لحظات خود رو در یک باغ بزرگ پر از گل یافتم. داشتم به اطراف نگاه میکردم که کالبد نورانی رو مشاهده کردم. این باغ فوق‌العاده نورانی و زیبا بود، ولی در مقایسه با موجود نورانی بسیار رنگ پریده به نظر می‌رسید و من احساس می‌کردم که شدیداً از سوی اون کالبد نورانی مورد محبتم و این بهترین احساسی بود که در عمرم با اون مواجه شدم و هنوز این خاطره رو به یاد دارم. یکی دیگه از چیزایی که مشترک مرور کردن زندگی در این تجربه معمولا کل زندگی فرد در پیش چشم او حاضره، نه که مرور میشه، نه فیلمش میاد، حاضره، همش هست همونجا و چشماندازی فیلمگونه رنگی و سه‌بعدی از تمام کارهایی که فرد تو زندگیش انجام داده در پیش روش قرار میگیره. همین الان هم پیش ما حاضره. حالا خاطراتون کجاست؟ خاطراتون هم پیش ماست. خاطرات همه یه جاست یا چند جاست؟ بعد خاطراتتون اگه میخواین باید بزنین لود بشه، بعد دانلود بکنین، مثلا باید بزنین به مرکزی پیام بدید، بعد اونجا مثلا باید من شده تا فردا رسد میگردم پیدا میکنم. خاطره اینه؟ یا همه یک جا حاضره؟ بعضی خاطرات خیلی شفافه، مثلا ما جلسه آخری که اینجا دور هم بود خیلی یادمونه، خیلی و جلسه اولی که این بحث رو انداختیم چی؟ یه چیز مبهم یادم میاد. 10 سال پیش چی؟ اولین بار که حرم امام زمان اومدیم چی؟ قبول کنیم. اینا به قول استاد ما میفهمون مثل نگاتیو میمونه. قشنگ. نگاتیو، این عکسای قدیم نگاتیویا رو دیده بودید؟ عکس میگرفتن یه فیلم بود، همه عکس ها روش بود. عکسی که نگاه میکردی یه چیز کلی دیده میشد. معلوم بود 3 نفر بغل هم وایسادن یه جاییه، رو به دوربین وایسادن عکس گرفتن. بعد اینو میدادن چیکارش میکرد؟ عکاس خونه ظاهرش میکرد. این تفاوت عالم برزخ با دنیا، باز قیامت با برزخ. وقتی یعنی این نگاتیو الانی که با ما هست رو میدیم شب اول قبر ظاهر میکنن. باز بعضی هم میپرسن سوال شب اول قبر معناش چیه؟ مثلا خیلی برای خدا مهمه. بعد سوال اینقدر مثلا سوال علکی و دم دستی، رب تو کیه؟ بی خدا اینم سوال داره. من خیلی در مورد تو توقع داشتم سوال درست حسابی بپرسی. اینم شو سوال عزیزم. از سوال خدا که از جنس سوال ما نیست که. خدا بعدش میگه بعد ملائکه مثلا الان گیرن، خدا مغر نمیاد چیکارش کنیم؟ داره میپیشون تقلب که نکردی کف دستت چیز ننوشتی. مثلا اون کفن که می‌نویسه این تقلّل مثلا برای میت می‌خونه و بغل وا می‌کنه، اینجوری نیست که. سوال الان مثلا که شما از این نگاتیوی که عکس میشه، از این نگاتیو بغل عرض من خوب دقت بکنید، اینا هر کدوم جون بابتش کنده شده و راحت داره گفته میشه و مشکلاتی رو حل میکنه از مسائل فکری و اعتقادی. الان شما از این نگاتیو سوال میکنی این 3 نفری که تو این عکسن کیان؟ درسته من بگم از این نگاتیو سوال میکنم؟ درسته دیگه، ازش سوال میکنم، بعد میام اینو چاپش میکنم، ظاهرش میکنم، این میشه پاسخش. نگاتیو به من پاسخ داد، گفت این 3 نفر اینا. سوالش هم اول قبل اینه. حالا شب اول قبل یعنی دقیقاً از اذان مغرب اینا، وارد اون بحث نمیخوام بشه، بحث مفصل است، شاید بعداً بهش بپردازیم. نه، شب اول قبل به معنا نیست اصلا. شب و روز برزخی از جنس شب و روز برزخی ما نیست، چون خورشید و ماهش از جنس دیگه است. درست شد؟ اینجا متناسب با خورشید ما تعریف میکنیم شب و روز رو. اونجا یه خورشید دیگه ای داره، از جنس دیگری است. شب و روز داریم در برزخ ها، اینم ان شاء الله خدا توفیقی بده لازم بشه یه وقتی بعد با هم صحبت بکنیم، یه شب و روز برزخی روایتشو بخونیم، آیهشو بخونیم، بعد اینکه تو قیامت ما دیگه شب و روز نداریم، اونجا دیگه نور کامل طلوع میکنه الان ما در مراتب پایین‌تر نسبت به نور هستیم. این نوره وقتی هست وقتی نیست. تو دنیا نور رو در قیاس با خورشید می‌بینیم. تو عالم برزخ باز خورشید جنسش فرق می‌کنه. دیگه الان خورشیدش چیه؟ باید بماند سر وقت صحبت بشه. اون خورشید تو قیامت دیگه کامل می‌تابه. البته باز در عالم برزخ اون خورشید مادی نیست. مزاحمت از جنس این خورشید دنیا نداره. اون نور ولایت همین حالا چکیدش اینه، اون نور، نور ولایت، اون کسی که اشراف وجودیه بر این عالم داره. لذا میگن از شمس و رسول الله در روایت فرمود که خورشید پیغمبر اکرم. حالا این دیگه توضیحات مفصلی داره. و نور ولایت در قیامت کامل میتابه. ذیل ولایت همه چیز تعریف میشه، زیل نور توحید همه چیز تعریف، نور ربوبی، اشرقت الارض به نور ربها، به نور رب. حالا تو عالم برزخ نور رب بیشتر میتاره. دوران امام زمان هم همینطوره. خیلی از مشکلات دوران حضرت حل میشه بخاطر این همینه که نور امام زمان میتابه. این میشه خورشید. در عالم برزخ نور بیشتر میتاره. خب حالا شب اول قبل که شب و روز تو قیاس با این نور تعریف میشه. حالا یعنی چی بماند؟ یعنی وقتی هفته مثلا نور ولایت هست یا نور ولایت نیست؟ نه، یه سنجهی داره این یه هر یه چی بگم آخه در مورد عالم برزخ خیلی حرف زدن سخته. ما اینا گفتیم یه کمی ارتباط برقرار شده. اینجوری نیست عالم برزخ، خیلی چیز پیچیده عجیب غریبیه. من چجور توضیح بدم که اصلا تو عالم برزخ یه گردشی ما داریم، بعد اون گردشه مثلا شب و روز شکل میده، بعد اون شب و روز روز و سال و ماه و اینا رو شکل میده. چجور میشه توضیح داد؟ الان برای یک بچه که تو جنینه مثلا چجور خواهم توضیح بدن که آقا همین جایی که توشی مثلا این میچرخه، یه خورشیدی اون بیرون هست، بعد این مثلا دور اون میچرخه، این میشه روز. این بچه مثلا همجور میشه نگاه کنه به آدم تو جنین. این بنده خدا کلا یه بنده ناف داره، همه چیه با این بنده نافه میخواد تشخیص بده. میگه این الان یعنی همین دیگه، این میچرخه، مثلا این که میچرخه اینجوریه. چی میفهمه این بچه بدبخت؟ ما کلا تا از ماده فاصله نگیریم حقایق عالم هیچی معلوم نمیشه، هیچی. به قول ملا صدرا تا کسی از ماده فاصله نگیره اصلا قرآن رو نمیفهمه، قرآن اصلا فهمیده نمیشه. همه این حقایق معلوم بعد ماده است. بعد اون آدم ساده لو میاد توییت میکنه، جای دیگه مینویسه، میگه که آخونده میگن که تو بهش ما چشمه از عسل داریم، عسل هم وقتی میخواد جاری بشه تو دمای 70 درجه جاری بشه. معلوم شه که این چشمه ها دمای 70 درجه داره، پس معلوم شه بهشت هم جهنم میه برای خودش. خب آدم با که چیزی نمیفهمه چی باید بگه واقعا؟ خب بنده خدا ماد اصلا تو کلا همه چی به ماده گرفتی، ماده ای نیست. این اصل ماجرا اینه که از این ماده بعد اول آدم در بیاد. ما روز و شب مادی نداریم بعد از این عالم. خب حالا که اینطور شد، شب اول قبل داریم. شبش از کیه؟ از همون لحظه ای که کلا احساس میکنه دیگه این تنهاست. این میشه شب اول قبل. ساعت 2 ظهر هم که دفنش بکنن همونجاش میشه شب اول قبل. خب حالا چیکار کنی؟ دیگه اینا هم میگم هر کار میخوایی با این مطلب بکنی، من نمیدونم، مطلب سخته، خیلی دارم ساده سازش میکنم. اینا کلی مثلا من شاید اگه بگم مثلا 5-6 ساعت فکر کردم که این مطلب چه شکلی بگم شاید دروغ نباشه. واقعا اینجوری ها، یعنی هر بحث رو آدم با کلی بچه فکر کنم من با چه بیانی بگم. سادش اینه. خب چرا ما شب اول قبل طرف که نماز میخونیم بعد نماز مغرب و عشا میخونیم؟ مگه نمیگن همون وقتی که دفن شد و دیگه مطمئن شد که از ارتباطش با بقیه قطع میشه شبش؟ شب دنیا با شب برزخ از این کانال ارتباط برقرار میکنه. شما اینجا باید بایستی شب خودت بشه که متصل بشی با شب اونی که تو برزخه، نماز اون شب رو بهش برسونی. دیگه حالا بیشترش رو دیگه از من نپرسین، واقعا نمیتونم توضیح بدم. خب یعنی الان اون همه این ساعتا رو منتظر بوده تا این شب این بشه و اینا، این همونی که بعد از این رحم دنیا در بیاییم تا معلوم بشه. دقت میکنیم؟ از رحم دنیا بعد من خیلی اینا رو سعی کردم ساده کنم، یه چیزیش بکنم که گفتنی و تصور کردنی باشه. بیشتر از این که فقط باید رفت دید، همینه دیگه، بیشتر شد. مثلا اینکه الان یکی دست و پا بزنه بوی گل یاس رازقی رو مثلا برای یکی توضیح بده، همین که بدون یه چیزی به یکی اون طرف بتونه تصور بکنه خیلیه. طرف بگم من تونستم بوی گل یاس رازقی رو تصور کنم، خیلی خیلی زحمت کشید این توضیح کار بکنه تصور بکنه. بعد بکنیم مثلا تصور کردنی هم نیست، فقط بویدنیه. ماجرای شب و برزخ و اون تنهایی و سوال و همه اینا دیدنی و یافتنی. اینا هم که ما میگیم از باب اینکه یه تصوری فقط ایجاد بشه. سوالی که بس میکنن اینجوری نیست که وایسن ازش بپرسن و بعد اینم یکم تته تته بکنه، بعد مثلا مرور بکنه و یه چیزایی یادش بیاد و مثلا اینجوری نیست. این از تو باطنش میگیرن ظاهر میکنن. از یه مرتبه خفیفش تو برزخ، مرتبه جدیش و اصلیش در قیامت. اون لایه‌های ابتدایی و لایه‌های بیرونی وجود او تو برزخ کشف میشه. اون لایه‌های دقیق این میره برای مثلا آزمایشایی که همونجا سرپایی جواب میدن، بعد میگه آقا بیشترش اگه می‌خوایم بعد بریم مثلا فلان آزمایشگاه حرفه‌ای مثلا دو ماه بعد جوابش بیاد. دیدید واسه این داد همونجا تست می‌کنه، مثلا قند خون رو می‌زنن سر انگشت شما، بعد یه قند خونی میاد و یه چیزی هم داره جو می‌کنه و همونجا تست بد میگه، میگه آقا شما مثلا قندت بالاست یا نه، سرپایی حسابرسی می‌کنه. بعد شما خب این چه جوریه؟ میگه بقیه‌اش رو بری آزمایش درست حسابی بدی و اینقدر زحمت و دنگ و فنگ و ماجرای اومد. بعد می‌کنه ماجرای برزخ و قیامت این شکلیه. یه حساب سرپایی توی برزخ و نسبت به جزئیات اعمال حسابرسی نیست، جزئیات اعمال مال قیامت. البته این جزئیات اعمال که مال قیامته اینم باز بشارت و لطف خداست برای اونایی که گیرن تو برزخ. اگه کسی از حسابرسی برزخ تونست رد بشه تو بهشت برزخی بره، قطعا بهشت قیامتی هم میره. ولی بعضی ها بهشت برزخی نمیرن، اینا بایستن که ببینن قیامت واسه چی میشه. قیامت از این جهت خوبه. خب مرور کردن زندگی هم پس اینجوری شد، شبیه فیلم شد، در پیش روش قرار میگیره. در این حالت فرد اثرات هر یک از اعمال خودش رو برای افرادی که در زندگی در اطرافش بودن درک میکنه. مثلا یه کار محبت‌آمیزی انجام دادیم، بلافاصله احساس خوشحالی میکنه. اگه دیگران را آزرده این احساس شرم داره، مکشوف میشه دیگه. الان مثلا من و شما اینجا در مورد کسی صحبت بکنیم، بعد بگم بعد بدنه بکنم پشت اون ستون نشسته، چه حالی من دست میده؟ درسته؟ مثلا خیلی هم بد گفتیم و همینجور بد و بیرا و حرفای عجیب و بعد یه بانه بکنم این طرف پشت نشسته. الان این اصلا نه شلاق میخواد، نه کتک میخواد، نه فوش میخواد، این همین فقط یکم رو من نگاه کنه. این ریگی رو وقتی میخواستن اعدام بکنن، مادره اونه که ترور کرده بود و ورده بودن کنارش، اینا فقط دادش میخواستن بچه ما رو کشتی، نه تو سرش میزدن، نه شلاقش میزدن، نه گرز آتشین و فلان و اینا. این فقط داد میزد بگو زودتر من رو اعدام کن، جیغ میکشید فقط منو اعدام کنید، من نمیتونم با این مادرای اینا که کشتم نمیتونم بزرگ بشم. این از هر کشتن و هر گرزی و اینا بدتر. خب صورت سازی وقتی میشه میشه گرز آتشین و شلاق و فلان و اینا، اصل عذاب عذاب عقلیه که ما قبلا عرض کردیم. اگر رفقا از این دوستان طلبه‌مون که پیگیر این بحث‌ها هست و اینا، این چند وقت پیش همسرش فرزندی به دنیا آورد و اینا، بعد اون موقع زایمان تا لب مرگ رفته، بعد این فرداش ما رو دیده بود و گفت آره اینجوری شد و دیگه داشتیم ختم امید میکردیم و گفتن که این داره به اونجا میره و اینا. گفت من یاد اون حرف تو بودم که میگفتی عذاب در برزخ و قیامت، عقلیه بیاد این بودم، کسی نه منو با شلاق میزد، نه فوشم میداد، نه آتشی بود، ولی احساس میکنم گور گرفتم و تو دارم میسوزم و اینو فهمیدم. یعنی یه چیزی که با ادراک حاصل میشه، چون ممکنه گاهی اینجا کسی هم تو فشار باشه ولی ادراک نداشته باشه. از سلسله طلوع جوادی این مثال حجر قرائتی رو میگه، میگم من به تو تعلیم بود و بزرگوار ترکیب بشن مخواد همین چیز هست. این مثال حجر قرائتی یکی بهشون رو گفت بعد درس، حجر قرائتی هم حجر طلوع جوادی هم خندیدن، خیلی خندیدن. یکی گفت که آقا آقای قرائتی مثال میزنن میگن که چرا ما یک ثانیه گناه میکنیم مثلا یه عمر میسوزیم. بعد آقای قرائتی گفتن شما یه ثانیه چشم کسی رو در میاری بعد یه عمر کوره. آقای جوادی خیلی خندیده. همون اینکه خب حالا این هم درسته، ولی این الان چشمشو در میاره هفته بعد نشسته داره پپسی میخوره، و پپسی من میگه به جواد که اسم پپسی اینا که شنشو نجده، نشسته هفته بعد پپسی میخوره و میگه و میخنده و این خیالش هم نیست. درسته چشمشو در میارن 70 سال بدون چشمه، ولی 70 سال درد که نداره. چون گفتم این مثال که خب ربطی به این ماجرا نداره، اونورش خوبه که آقا یه کاری یه اثر مثلا دراز مدت داره. ولی از این جهت که این اون درده دائما باهاش باشه، این که نیست 70 سال قبول کنه. این درد همون ادراک عقلیه، اینجا طرف رو سر میکنن، بیهست میکنن، یادش میره، اصلا عالم عالم ماده است، دائما همه چی داره تبدله، عوض میشه همه چی، درد آروم میشه، عادی میشه برایش وضعیتی که نداره، این چشمی که نداره، اونجا اصلا عادی شدن نیست، چون همه ادراکه، همش حضوره، همش علمیه. تا وقتی من جلو این کسی که دمونش بد گفتم نشستم، گاهی دیدیم با یه کسی بد برخورد میکنه با یه همسایه، تا 30 سال هر وقت میبینیده شرمنده، اینجور بوده یا نه؟ یه تجربه آدم گاهی این شکلی داره دیگه، هر وقت آدم اونو میبینه شرمنده است، خجالت زده است، سرش پایینه. این از این جلسه شما اونجا احساس میکنی یک سری وظایفی داشتی، حقوقی داشتی، اینا رسیده نشده، حاصل نشده، یه بخشش در مورد خلق اللهه که میشه حق الناس و خود صاحب حق همونجاست، یه بخشش هم حق اللهه که اونم باز حق الله آدم در خودش میبینه کم و کاستی ها شد. ما تو بخش سوره کهف در مورد این یه بخش مفصلی داشتی که ظلم به نفس یعنی چی. اون درخت به قرآن مثال بزنه، آتت و کله ها ولم تظلم، این درخت همه میوه شد داد ظلم نکرد. خیلی تبیه رو تشنگی درختی که هر کچی میوه باید میداده داده، این ظلم نکرده. در مورد نفس همینه، و گفتیم اونجا بزرگان میگن که میوه انسان معرفت نفس است و میوه معرفت نفس لقاء الله است. درست شد؟ میوه شجره طیبه انسان، این شجره که خدا ما داده، میوهش معرفت نفسه، میوه معرفت نفس هم چیه؟ لقاء الله. حالا هر کی به این میوه رسیده، این دیگه هیچ ظلمی به نفس خودش نکرده، این میشه امام توی مرتبه. وقتی از ابراهیم گفت خدا امامت رو تو ذریه من قرار بده، جواب چی میمن؟ لا ینال عهدی آفه از ظالمی. ظالم کی؟ این ظالمه. البته مراتب داره، هر کی به هر میزان که معرفت نفس رسیده، به یک درجه از امام بودن در این عالم، یعنی او جلو میره و همه خلق الله و موجودات پشت او، مثل حضرت داوود که نماز بخوند و کوها با او سجده میکردن، قلنا یا جبال و عبو بیم اهو و تیر، به کوها گفتیم با داوود نماز بخونید، این میشه امام. درست شد؟ امام کیه؟ کسی که معرفت نفس رسیده، این میشه مراتب مرتبه. بعد فهمون به ظلم، اگه کسی ظالم باشه عهد من بهش نمیرسه، اینا مراتب ظلمه، هرچی از اون میوه انسان فاصله داره این میشه ظلم. اونجا میبینه این همچی درختی بوده، همچی میوه میتونست بده نداده، این میشه درگیری انسان در پس از مرگ، این ماجره انسان. البته نمیخوایم بگیم آقا صورت ظاهری اینا هیچی نداره ها، همش مثلا یه چیزی در وجدان و فلان، نه، در ظاهر هم بالاخره یه اوضاع آشفته برای این طرف هست. میخوایم همه چیو به همون صورت آشفته ظاهر ختمش نکنیم، میخوایم بگیم ماجرا عمیق‌تر از ایناست. خب این هم از این. بعد وجود نورانی میپرسه با عمر خود چه کرده ای؟ این میپرسد یعنی چی؟ سوال مثلا این گزینه ها رو چهارتا رو پر کن، و میگه آقا مثلا من نصف جوابم بدم حله؟ میگه نه، اون نصف نمره رو بهت میدم. مثلا میگه آقا این یک کلمه رو غلط نمیشه 25 صدام کم میشه، دو تا گلابی میگم که امروز بهت ندم بابت این کلمه که اشتباه نوشتی. فرصی واقعا تصورات شده هم نقدر کمیکه نسبت به بهشت و برزخ. و سوال اونجا این شکلی نیستش که، سوال همون کشف اون نگاتیه. خب با عمر خود چه کرده ای؟ باید بریزه بیرون هران چه این سرمایه اون تبدیل به چی شده و بروز بده. مثل که از نگاتیه تو پرسند با این سرمایه که تو داشتی و رو صورت ایجاد میشد، با این سرمایه چه کرده ای؟ همه رو میدونی، همه عکس ها رو میده بهش. این مثال نگاتیو رو داشته باشین خیلی کار میکنه. مثلا اصلا من تازگی به این رسیدم که یکی از علوم بسیار شریف توی این رشته هایی که میتونه کمک بکنه بحث فلسفه، حتی قبلا هم رسیده بودم الان خیلی دیگه برام واضح شده، رشته کامپیوتر در رشته مهندسی خیلی کمک میکنه. یعنی انقدر مسائل رو حل میکنه، انقدر جزئیات رو نشون میده، بحث جبر و اختیار، خیلی خیلی بحث‌ها، تقدیر چی 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 همه اینا رو با زبان دارم اینا چون مثلا برم یه مثلا فوق لیسانسی بگیرم تو کامپیوتر اینا کمک میکنه، زبون آدم باز میشه بتونه اینا رو محسوسش رو تو دنیا بگه. خب بعد تقریبا همه کسایی که این مرحله رو میگذرانن با این عقیده به زندگی برمیگردن که مهمترین چیز در زندگیشون عشق و محبته، پس از آن دانش. درست داره، محبت و دانش، چون اینا محبت و علم ذاتیه، اینا اعمال قلبه. هی میخوام اینا رو رد بشن و تمومش بکنیم بریم بحث ملائکه. اینا خیلی حرف اونجا داریم. ببینید آقای عزیزان، ما چطور اینجا الان روح و تن داریم؟ بله، روحی داریم و تنی داریم. تو عالم برزخ هم روح و تن داریم. این تن ما تو چک گرفتنش خیلی دخالت نداشتیم، یه کمی دخالت داریم. درسته؟ این مثلا عضلاتش رو چندونم چابکی و اینا رو بله انسان در اثر مهارت حاصل میکنه، ولی دیگه قدش بلند باشه، کوتاه باشه، این مثلا فرم چشمش، من که ببره عمل بکنه گوش و الان مدل چی عمل بکنه؟ گربه ای اینا مثلا من که این کارا بکنه خیلی دخالت نداره. ولی در بدن برزخی ما همه شو خودمون شکل میدیم، بدن برزخی ما همه هم صورت اعمالمونه. درست شد؟ اینجا کسی دست دهش وقتی داره، دست خیر داره، این دست داره تو عالم برزخ. اینا رو تو بحث هاستی من گفتم. و چشم انسان، گوش انسان، زبان انسان، اون کسی که در برابر حق ساکت حرف نمیزنه، این لال، اینا ریال خواب این آدم رو دیده میشه تو برزخ و اینا هم جنسی میشه مثلا، از اون حرف نمیزنه، خوابشون این هم حرف نمیزنه، این احتمال هم چه مشکل بشه. این جاهایی باید تو دنیا حرف میزده که نزده، اون بر قوه ناطقه مشکل داره. بعد خدمت شما عرض کنم که روح ما در عالم برزخ چیه؟ تن ما شو صورت عواله. روح ما چیه؟ دوتا چیزه، عشق و علم. این دوتا میشه روح انسان. این درجات متفاوت میشه. همون شهدا گفتیم اینا زنده، زنده هم گفتیم وقت معنیش چیه؟ یادتونه؟ علم و قدرتشون بیشتر. یه مثال خوبی من به ذهنم اومد اون هفته، یک دو هفته پیش تو جمع بر بچه های هسته‌ای بودیم تهران، درس خیلی خوب و باصفایی بود، خدا انشالله همشون رو کمک بکنه و بهشون خیر بده. بعد از اون جلوی در ما خواستیم وارد اون سازمان بشیم، این وسایل ما رو نگهبان محترم گفت که اینا نمیشه وارد بشه، نه گوشی، نه تبلت، نه رکوردر، هیچی نمیتونی ببرید. بعد اون دم درشون گفت بعد بالا همه هم بشونه، ما نشستیم اون جلوی در رو، بعد گفت ما همه این بحثا رو گوش کردم، این ندارم اینجوریه دیگه، تا نگهبانی هستی هم خلاصه گوش کرده بودن. بعد اون بزرگواری که مسئولیتی داشت که خیلی هم لطف داشتن و رفقا، واقعا همه هم بحثا رو گوش کرده بودن و پیگیر جدی همه مباحث بودن. بعد یکی از اون رفقای هسته‌ای اومد بعدش پرسید که آقا مثلا این شهدا مراتبشون اینجوری و اینا یعنی چی؟ مثلا شما میگی علم و قدرتشون بالاتر، یه مثال خوبی همونجا روزی ما شد، بعدم خیلی مثال دقیقه. اون که مسئولیت داشت اینا، ایشون مثلا با بودجه و اینا گفته بود که کیکیزی بگیرن تو اون جلسه پخش بکنن. گفتم که الان من و شما که تو اون جلسه نشستیم روزی بهمون دادن، درسته؟ مثال بشه داشتیم، خودم خیلی خوشم اومد از این مثال، لطف خدا هی به یادش میکنم هر چند وقتی باید میشه، مثال خوبی بود. گفتم الان به من و شما یه کیکیزی دادن، درسته؟ باره. گفتم من و شما میدونستیم میخوان کیکیزی بدن؟ نه. قدرت داشتیم که اینو عوضش کنیم به جای کیکی از این چیزی بدن؟ نه. گفتم ولی این آقایی که مسئولیت داره اینجا، این میدونست میخواستن اینجا که کیکی بدن؟ گفت آره. گفتم قدرت داشت که کیکی از بدن یه چیز دیگه بدن؟ گفت آره. گفتم این فرق شهید و مرده است. گفتم چی شد؟ چسبید به شما یا نه؟ الحمدلله. من که خیلی چسبید. گفتم ما یه همه راه رفتم اونجا فقط همین اگه روزی خود ما شد بس همون. گفتم این تفاوت اینه مرده و زنده اینه. اون علم و قدرت داره. این یه چیزی بهش میدن. هر از گاهی میگه که کیکی از جلوش گذاشتن. اون خودش پول داده و میدونسته و انتخاب کرده. هم علم داشته هم قدرت داشته. اون مرتبهش بالاتری یعنی این. حالا اونجا اون رئیسه با بودجه داده اون چه بالاتر. بالاتر اعتباری هم هست. اون آقا رو بردارن من رو بذارن جاش. فرق نمیکنه. بودجه میفته دست اونا. تو برزخ توی بالا پایین اعتباری نیست. حقیقیه. حقیقتاً بالاتره. تازه رزق اموات از طریق شهدا میرسه. رزق اموات واسطه فیضن دیگه. اینجا هم واسطه فیضه. چطور الان امنیت من و شما از طریق شهدا ما رسیده ما نرسیده؟ اونجا هم رزقی از شهدا به امواتون بالاتر هم دیگه. از ائمه از علما به شهدا میرسه. از شهدا به پایین تریا میرسه. به همینطور بالاتریه واسطه میشه برای پایین تریه. خلاصا جان این میشه تفاوت علم و قدرت و روزی. روزی هم میخورند. حالا ما میگیم میخورند چون همه چی خلاص در خوردن میکنه دیگه. همه چی باید تبدیل به خوردن بشه. نه اون علم و معرفت رو مثل این دانشگاه هایی که مثلا شما استاد انتخاب میکنی، درس انتخاب میکنی، با جایی که مثلا یه استاد بیشتر نداره، اینا لول بندی اون دانشگاه دیگه. کلاس های اموات مثلا اینجوریه، یه معلم و زور یکی خوشت میاد خوشت نمیاد و بیا با این پاس کنی و اینا از به درس میشه میندازن جهنم. ولی اونجا اختیار با خود شهیده دیگه. حالا اینا عواله میست، باید بریم ان شاء الله با شهادت بریم، خدا روزی بکنه، بریم ببینیم چه خبره. و یه خبری هست دیگه، انقدر بزرگان بیتابه میکردن که شهید بشن، یه لابد یه فرقای جدی داره دیگه شهادت با مردن. خلاصش اینه. اون ور عشق و دانش، این دوتا اصله از جهت رتبه روحی مراتب انسان به میزانی که محبت او بالاتره و علم او بالاتره. علم هم باز نه یعنی محفوظات ذهنی و اعتباری، علم یعنی اون یافته های حقیقی وجدانی که با قلبش یکی شده، به قول ملا صدرا اتحاد پیدا کرده. علم و عالم و معلوم با هم اتحاد داره به تعبیر ایشون، که بعد اون توسعه وجودی میده به انسان. انسان چجور رو توی وجودیش میاد بالا؟ با علم. الان فرق ما با یه بچه دو ساله چیه؟ بچه دو ساله اگه اینجا بود اصلا گیر این آداب نبود. من و شما اینجا چیزی نمیم هم گفتگو میکنیم. بچه دو ساله اگه میومد پا میشد این و اون و توپ برمیداشت میشوتید، پرق میکرد، جیغ میکشید، داد میزد، زمین میخورد، جیغ میکشید، گریه میکرد، بعد میومدیم وسایل اونجا میدید میخواست با هر کدوم ور بره، بعد بعد دستش میذاری بعد ناراحت میشد میرفت جیغ میکشید. هیچ درکی نداره بابا. اینجا یک جلسه علمی است، اینجا یک گفتگوه، اینجا آدابی داره، اینجا چیزی داره، درک نداره. ممکنه هوش داشته باشه ها، یا یه بچه دو ساله از یه آدم 30 ساله هوشش بیشتره. ببین قاطی نکنه مسئله، هوشش بیشتره. هوش فقط استعداده، فعلیت توش نیست. علم فعلیت، هوش استعداده، علم فعلیت. اینا داشته باشه چقدر حرف زدیم امروز، خیلی هر کدوم عالمی از مطالب ها. هوش استعداد، قوت، علم فعلیت، به فعلیت رسیده. ممکنه یک کسی باهوش‌تر باشه ولی ادراکی نداره. اونی هم که تو برزخ به درد ما میخوره هوش ما نیست، علم ماست. و اینا هم که میرن جهنم باهوش هست، خیلی از باهوش ها میرن جهنم، لزوم دلیل نمیشه. بعد تازه علم ظاهری هم خیلی باش میرن جهنم. به قول استاد ما فهمید که در جهنم عالم داریم، عاقل نداریم. خیلی قشنگ شاید گفته باشه اینو قبلا، در جهنم عالم داریم عاقل نداریم. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنه. خود شد عالم داریم یعنی چه؟ کدوم عالم؟ اطلاعاتی داره، کتاب رو بلده، خونده، سواد داره. سواد داره، سواد به درد نمیخوره. علم یعنی با وجود نوری که با وجود او یکی میشه، توسعه میده. یس آنور هم بین ایدیه و به ایمانه نور هم. این نور، نور علمه، نور محبت. خوش شد؟ العلم نور. به میزانی که این نور رو داره رتبهش بالاتره، اشراف داره به پایینی ها. این میشه علم، مراتب این شکلیه. تو قیامت بروز علم و محبت ماست، تو برزخ بروز افعال و اعمال ماست. فعلا سرپایی حسابرسی میکنن اون صورت اعمالی که ما تولید کردیم چیه، اون کنهش و دیگه حسابرسی تهش که یه جوونه اگه از محبت و علم و یه اتصالی به خدا و اهل بیت اگه باشه طرف نجات پیدا میکنه، اون دیگه مال برزخ نیست، مال قیامت که خوب دیگه اسکن میکنه یه چیزی پیدا بشه. تو برزخ کلیات اعماله. رضا حضرت فرمود که لا نخاف و علیکم الا البرزخ، ما برای شما جز برزخ نمیترسیم، بقیهش حل. برزخ دیگه خودتون، صورت اعمالتون خیلی مهمه، مخصوصا حق الناس. این کتاب آن سوی مرگ که میگفتیم خوبه و دقیق و اینا خاطر همینه، اون حسابرسی و این کتاب صدق در قیامت هم اصل ماجراش همین است. اصل اون حسابا و حساب کتابا و رسیدگی ها بس حق الناس. این تو برزخ به شدت بهش واکنش نشون داده میشه و بعد طرف صاف بشه، از این فیلتر باید عبور بکنه. از این فیلتر اگه عبور کرد بقیهش دیگه حل و بقیهش دیگه توسعه پیدا. خب این گونه افراد در بازگشت خود آتشی برای کسب علم و معرفت پیدا میکنن. یک بیمار 23 ساله ساکن آمریکا میگوید روزی در کودکی یک سبد و عروسک رو از دست خواهرم به زور گرفت. در این مرور بر اعمال گذشته من از احساس خواهرم در اون لحظه آگاه شدم و به این دلیل بسیار ناراحت شدم که او را اذیت کردم. زمانی که با انسان‌های برخورد می‌کردم که اونها رو رنجونده بودم ناراحت می‌شدم و اگر به کسانی کمکی کرده بودم از عملم شاد می‌گشتم. خب دو تا دیگه هم مونده، سه تا. سعی رو بخونم این بخش کتاب تموم بشه بریم سراغ بحث بعدیمون. یکی دیگه عروج سری به آسمانه. برخی تجربه قوطه‌ور شدن رو گزارش دادن. در این حالت اونا به سرعت به آسمان عروج کرده و عالم هستی رو از نظرگاهی که فقط مخصوص فضانورداست دیدن. یکی از کودکان در این باره میگفت خود رو بسیار بالاتر از زمین دیدم، از میان ستاره‌ها گذشتم و با فرشتگان ملاقات کردم. آفرین، خوب دیده دیگه. خدا رد بشه از این آسمان دنیا، اوه مرک، از آسمان بعد میشه. و اینا رو هم میبینه، این ستاره کهکشان مهکشان اینا. اون تو اون کتاب آن سوی مرگ ما مهندس گفت دیگه، گفت مثلا من چیزهایی رو دیدم که الان تو تلویزیون میبینم میگم فلان بخش مثلا کشف شده، میگم نه اینا درست نفهمیدن، این هنو بعدش ادامه میگم تا آخرین جاش این بود، میگم نه بابا من رفتم رد شد و کلی بعدش ادامه داره. این دیگه حالا عبور با از آسمان و به چه وضعیتی باشه، به چه کیفیتی باشه. اگه طرف دستگیر کنن ببرن، خب نه حالی بهش دست میده نه چیزی خیلی میبینه. مثل اینکه یکی مجرم مثلا با پرواز بخوام بیارم، این از بود نه از پرواز چیزی میبینه نه میفهمه، چشمشو میبندن صاف بخوام برم پرتش کنم زنده. ولی اون آدمی که دارن میبرن برای اینکه به مثلا لذتی بهش بچشونن، اکرامش بکنن، تحویلش بگیرن، مثلا همشون میبینه و سوال میکنه بهش جواب میدن. معراج پیغمبرم از این جنس بوده. حالا کلیتش فقط اینجا داشته باشید، معراج پیغمبرم سیر به آسمان بوده. یه بحثیه من علامه اوایل سوره که اسراء در موردش بحث میکنن، مرحوم آیت الله دستغیب هم توی کتاب شرح سوره نجم اونجا این بحث رو دارم. عرض کنم خدمتون که اصلا فکر کنم اسم کتاب هم معراج مالش. تمام معراج بحث مفصلی است. اولا که با بدن مادی نبوده معراج پیغمبر و با بدن هم بوده. این بحثه آنسوی مرگی ما اینا رو حل میکنه. خیلی ها نمیگن یعنی چی آخر بدن بوده یا نبوده. با بدن مثالی بوده، احسن، با بدن مادی نبوده. بدن مادی که نمیتونه آسمان هفتم بره، با بدن مثالی بوده، بدن هم بوده. علامه خیلی تاکید دارن خواب نبوده، بیداری بوده و بدن بوده، با بدن رفتن ولی با بدن مثالی. خب یه بحث بسیار فوق العاده و عجیب غریب و سنگین است. بوده معراج نماز رفتن خوندن و بعد ساعتها گذشت در اون عالم برزخ، گفتگوهای مفصلی شد، وعده هایی از نماز اونجا خوندن با انبیا. عوالمی رو دیدن، آسمون‌های رو دیدن، صورت اعمال رو دیدن، خیلی گفتگوها مطرح شد، خیلی اتفاقات افتاد. رسول جوادی درس می‌فهمن، می‌فهمن که بین رفتن و برگشتن پیغمبر، حضرت که رفتن این کلون در که تکون خورد، وقتی برگشتن این کلون هنوز در از تکون وای نستده بود، مثلا شاید 5 ثانیه در وقت دنیایی. این همه ماجرایی که پیغمبر دیدن در وقت مادیش میشه مثلا 5 ثانیه 10 ثانیه چرا نه عجایب است دیگه. این هم الان یادم اومد حاجی آهنگرانی کسی رو معرفی کرد در یکی از این استانهای نیمه شمالی کشور، بعد گفت که ایشون تفسیرهایی نوشته و قرار شد یه قراری بذارن ببینیم ایشون. یه جوان 20 چند ساله است و این توی یه تابستون 240 کتاب نوشته، چقدر نوشته 240 کتاب، مثلا هر کدوم 1000 صفحه بوده و کتاباش هم هستن، ایشون داره هر چیز رو بده بخونه، مثلا 1000 صفحه تفسیر سوره کوثر، 1000 صفحه فلان، 1000 صفحه فلان. بعد این پرسجو کرده بودن که ماجرا چی بود، پیش برخی بزرگان برده بودن که اونا ببینن که مثلا این چیه و چی میگه و درست و اینا. بعد فهمیده بودن که این به قدرت پیدا کرده دنیا جدا میشه. حالا آمار دقیقش رو گفت، خیلی برای من جالب بود، الان یادم نمونده. بعد از خود ایشون سوال کنم، گفت هر ساعت دنیایی 9 ماه برزخی فکرم، یه همچه چیزی 7 ماه 9 ماه یه همچه آماره. گفت اینا رو به ساعت برزخی نوشته، این اصلا اینجا ننوشته، جای دیگه نوشته. و یه چیز عجیب خیلی یعنی و ببرم خود اون طرف رو ببینیم. بعد گفتش که اینا رو داده، گفته به من چاپ بکنید. بعد گفت اشکالم نداره اگه گفتید که من مثلا اینجوری بودم تو این حال نوشتم و اینا. ایشون گفت من به فلان آقا که آقا خیلی معروف دادم اینا رو، گفتم نظر شما در مورد این کتاب چیه و ایشون اینا رو گفت درسته، این واقعا این حضور برزخی و اینا داشته و تو همون حال نوشته و اینا. بعد گفتن که این میخواد معروف بشه که مثلا کتابش فروش بره، دست خلق الله برسه. گفت این بهش بگین که آقا اینا رو نگه، این کارا رو نکنه، این اگه با این اسامی این عنوان معروف بشه همه هرچی هم داره ازش میگیرن. بعد میگو به اون گفتیم و اونم گفتیم که آقا من برای خودم نمیخوام، میخوام فقط این کتاب رو کمی دست اینو بیاد. خلاصه به چند نفری گفته بود ماجراشو و میگو بعدم گرفتن ازش، سریع محروم شد از این ماجرا. ولی کتاباش الان هست، کتاباش هم خیلی پر پیمونه و ظاهرا هم میخوان چاپش بکنه. حالا خودم من خدا رو که مال استانهای آذری ما هست، قرار شد یه وقتی هماهنگی بشیم بریم ببینیم. این خلاصه این بخشش رو کار داشتم که هر یه ساعت این ور چقدر تو عالم برزخ و چقدر اون ور زمان میشه، که باز اون سوال شب اول قبل و اینا رو باز اشتباه نکنیم که مثلا شب این ور با شب اون ور، شب این ور اتصال به شب اون ور داره، نه اینکه شب این ور با شب اون ور با هم همزمان شروع میشه. مثلا ساعت‌های این ور با ساعت‌های اون ور قابل قیاس نیست، این کندی و تندی زمان که اونجا تو بحث رسول ما گفتیم. میگم آیه دکتر گفت چقدر توی عالم تو بادی حق الناس بود؟ 135,000 سال. و چقدر به دنیا رفته بود؟ 50 ثانیه. 50 ثانیه 135,000 سال بادی حق الناس. خلاصه اینجوریه، این تفاوت ها هست. بعد اینم عروج سری و آسمان. یکی دیگر از مشخصات، اکراه از بازگشتن. برای بیشتر افراد تجربه نزدیک به مرگ چنان رویداد لذت بخش است که دیگه نمیخوان ازش برگردن. و از کسی که باعث بازگشتشون میشه عصبانی هست. یه بار دوستانش هم رو گفتن دیگه، توسط به موسی بن جعفر پیدا کرده بود و مادرش و همسرش بود، برگشته بود داد میزد سر اینو فلان فلان شد، بچی منو برگردن، اینو داشتن من میبردن، برگردن دیگه چیکار کنن. البته این احساسی موقتیه. شخصی در مورد این موضوع چنین میگه: پس از مشاهده مجدد زندگی گذشتم دیگه برای بازگشت به بدنم رغبتی نداشتم. کالبد نورانی نزدیک من اومد، با نورهای گستردهش اطرافم را احاطه کرد، عشق و محبت فوق‌العاده‌ای نسبت به من داشت. او از من پرسید آیا میخواهم به زندگی برگردم. من بهش جواب منفی دادم، ولی او به من تاکید کرد که باید به زندگی برگردم چون کارهای زیادی هست که باید انجام بدم. در همین لحظات احساس کردم که به طرف بدنم کشیده میشم. بعد چشمو باز کردم، برای یه لحظه از بازگشت به زندگی عصبانی شدم. یکی دیگه هم فضا و زمان متفاوت، اینم بخش آخر. افرادی که تجربه نزدیک مرگ داشتن میگن زمان به شدت متراکمه، هیچ شباهتی به زمان عادی نداره. اما زمان یه مقداری امروز با هم صحبت کرد. اونا میگن زمان در جریان تجربه نزدیک به مرگ مثل حضور در ابدیته. یعنی ممکن اتفاقات بسیار رخ بده اما تمام اینها فقط در چند ثانیه باشه. از زنی سوال کردن که تجربه شما چه مدت طول انجامید؟ گفت میتونید بگید 1 ثانیه و یا 10,000 سال. 1 ثانیه یا 10,000 سال. هیچ فرقی نمی کنه که کدوم یک رو مطرح کنید. همینه. اصلا زمان در این تجربه ها مطرح نیست. شاید در چند ثانیه اتفاقات رو مشاهده میکنیم که برای بیان آن ساعت ها وقت بخواهید. اینم حرف اینجا زیاد. در پایان باید این نکته رو یادآور شد که تمام این افراد برای لحظات تونستن از محدوده زمان و مکان که کالبد انسان در آن درگیره خارج بشن، اونا پیمونه عمرشون به اتمام نرسیده و فرشته مرگ اونا رو برای همیشه دنیا جدا نکرده. لذا در اکثر مشاهدات حرفی از بررسی اعمال که اعتقاد تمامی ادیان نشده، بلکه خداوند از این طریق به بقیه انسان‌ها یادآور میشه که اینقدر در دنیای مادی غرق نشن، خودشون برای بازگشت و موعود آماده کنن. با بیان مقدمه نسبتاً طولانی که برای ما 12 جلسه شد دیگه، به سراغ یکی از کسایی میریم که تجربه خاص داشته، کسی که برای چند دقیقه دنیای مادی خارج میشه و با التماس به این دنیا برمیگرده. ایشون از التماس میکنه که برش گردونن که بیاد بره صاف کنه حسابو. خاطرات زیبای او در نام خود بی‌بدیله. البته اسمش هم آقا مجید آدم خود. وقتی پس از پیگیری به صاف نشستم ایشون رو ببینم و گفتگو انجام شد، بنا چیستم که صحبت‌های او گویی بیان مطالب کتاب‌های مواد شما هم با ما همراه شوید، که انشالله همراه میشوید از هفته بعد. اینایی که میگفتن مقدمه طولانی و حوصله بره و اینا، ما اصلاحی نداریم که این حرفا رو گوش بده. اگه دوست دارن و اوناش هم دوست نداشتن گوش بدن، از هفته بعد بحثا رو بگیر کنن دیگه، میایم تو متن کتاب. خب من در مورد ملائکه میخواستم صحبت کنم ولی آقام سوال خوبی آوردن. کدومشو جواب وارد کدوم بشیم؟ ملائکه. کیا میگن سوالات آقا رو جواب بدیم؟ چفتشون سوالات تو بحث آنسوی مرگ هرچی مطلب موندهشون جمع کرد. حالا میخواییم بدین چند تایشون. بله؟ بله دیگه این سجن شده درست میشه. اون ملوین مورس اون جلسه اولش عرض کردم این بنده خدا دخترشو تو آب میکرده که غرقش بکنه و این چیزایی ببینه برای تعریف بکنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. چرا اصرار دارید که در بعد دنیا تغییر و تحول نداره؟ با چه اینجور شروع که این سوال چه بیرحمانه. شما این کتاب ملائکه رو بردید؟ نگیر
نمیده.
تغییر و تحول از چه جنس نداریم بعد از دنیا؟ دیگه نشون بعدشون گفتیم بودید ادامه داره. رفتن از جهنم به بهش پس چیه؟ ظرف و مظروف مگه نباید سنخیت داشته باشن؟ رفتن از جهنم به بهش تغییر نیست. تا آخرش یه سواله؟ اشکاله. مگه نه اینکه جناب صدرا اثبات کردن که تغییر در عوارض بدون تغییر در ذات محاله؟ بکنه. پس چطور میشه بدون تغییر در ذات؟ فلسفه خوندیم؟ چقدر؟ خب مگه نه اینکه جناب صدرا اثبات کردن تغییر نه؟ پس چطور میشه بدون تغییر در ذات از جهنم به بهشت رفت؟ تغییر ذات نیست، کشف ذاته. کسی که از جهنم به بهشت میره این ثابته او تغییر نمیکنه، این ثابته او کشف میشه. خب بعد قبل و بعد استفاده از نعمت بهشتی فرق نمیکنه. این فرد قبل و بعد دیدن عذاب این فرد تغییر نمیکنه. کلاس هایی که در بهشت برگزار میشه، علمی که به این فرد اضافه میشه، ذات این فرد رو تغییر نمیده. مگه نه اینکه علم و آلا و معلوم متحده. منشأ اشکال اینه، ماده طبیعی رو با ماده فلسفی که معنی چیزیه که حالت منتظره داره و قوّت خلق شده و نسبت تساوی بینشون قرار دادن، ولی حق اینه که ماده فلسفی مستقیما این حال دیگه بندگان خدا الان میگن ندیش ماده فلسفی مستقیما اهم از ماده طبیعی و تضاهم مال ماده طبیعی است نه ماده فلسفی. مراتب بالاتر از بدن مادی نیستن، به این معنی که ماده طبیعی ندارن و جرمایی نیستن، نه اینکه ماده فلسفی ندارن و بالفعل محسن. بله ما نگفتیم بالفعل محسن و هیچ قابلیتی ندارن. بله بحث این که قابلیتی دارن یه بحثه، اون قابلیتی که در عوالم بعد دارن از یک مرتبه از فعلیت حاصل میشه. مثالی که بنده زدم رو نمیدونم شنیدید یا نه، توی برای بچه های موشکی اینو گفتم براشون، نمیدونم بحث گوش کردی، گفتم که این مراتب بهشتی ها مثل قدرت دسته، گوش کردید اینو، که این دست یه قدرتی داره یه قوتی داره. الان یه معلم میاد به من یاد میده نقاشی، صورت‌های مختلف رو من تو طراحی یاد میده، من یه پایه‌ای دارم، اولا دستم تکون میخوره، دستم یه قابلیت و یه قدرت در یه حدش بالفعل شده، این دست میتونه قلم دست بگیره، بعد اون ظرافت دست، دقت دست، هرچقدر مرتبهش بالا پایین میشه فهم میکنه دیگه. بعد مثلا این فقط میتونه طراحی بکنه دیگه، خطاطی نمیتونه بکنه، اونقدر قابلیت نداره. یا این دست مثلا زمخته، این برای تراشکاری و اینا خوبه، دست لطیف و ظریفه، برای نازک‌کاری خوبه. حالا تو نازک‌کاری هزار تا چیز به یاد میدن، توی تراشکاری هم هزار تا چیز به یاد میدن، تو طراحی هم هزار تا چیز به یاد میدن. بعد بفهمه این مرتبهش رو خودش مشخص کرده، این خود این قابلیت یه فعلیتی است. این چکیده پاسخ شماست، نه اینکه قابلیت مطلقا نداریم. خب اینکه دیگه اصلا رشد دیگه وقت برزخ نمیشه. ما اینا قبلا گفتیم استکمال برزخیه ما داریم در برزخ، حرکت به این معنا هست، به معنای رشد. در قیامت هم هست، بله در بهشت هم هست، ولی اون حرکت همجور یلخیه، همجور همه میرن و تو هم قرقاتی میشه. شما برای اون سطح دریافتت در بهشت در برزخ خودت اینجا قابلیت ایجاد کردی، اون دقت اینجا شو خوب دقت کن، اون قابلیت اونجا فعلیتی است که اینجا درست کردید.
این قابلیت میشه در همون برزخ قیامت هم ایجاد کردن که صرف
نه نه نمیشه. در این حرم از یکی بزرگان پرسیدم که از خیلی بزرگان، یعنی خیلی خیلی بزرگیشون، شاید هم مثل ایشون نداشته باشه، و پرسیدم که ما در برزخ حرکت و رشد و اینها داریم چون فهم بدیم. و ایشون فهمید من چی میخوام بگم، خیلی تیز و سریع اصل مطلب رو فهمید. من فهمید اینو پرسیدم، منظورم پیش خودم معلوم بود که مثلا خب الان ما هم فقط نمازمونو بخونیم اینا، بعد مثلا قصه نخوریم، ما با بهجت خیلی فاصله داریم. این تو ذهن و تو قلبم بود، از حرام داشتیم بیرون میرفت. ایشون فهمید من رشد داریم ولی کسی قاضی و بهجت نمیشه. ایشون جان رشد داریم ولی کسی قاضی و بهجت نمیشه. قاضی و بهجت شدن مال دنیاست، نه اینکه اونجا بازی قابلیتی باشه کسی باز بخواد. میگه تفاوتی وقت نمیشه، اعمال وقت چه تفاوتی داره باید. جان
آثار متقدم و متأخر هم در حالی رابطه
من محسوب میشه؟ از چه جهت؟
میگه سازندگی در اونجا.
خب با کجا؟
با اینجا، یعنی آثار متأخر.
ببینید هر چقدر شما از این ور اون ور قابلیت ایجاد میکنید، اون قابلیت اونجا باعث میشه این ور بتونید فعالیت بیشتر داشته باشید. بله این درست. به این جنسی که تو ماده هست نیست، قابلیت هست از یک جنس دیگه، همون که عرض کردم قابلیتش باز خودش فعلیته. ما اینجا تو دنیا قابلیت هامون قوه و استعداد محضه. خب حالا من ترسم بنده خدا خسته بشن، فقط سریع بخونم. وگرنه بدن مثالی که شبیه همه جور حیوانی هست چطور با تزکیه شبیه انسان میشه اگه قابلیت نداره؟ تو دنیا میشه دیگه، اون که مادی نیست، مجرد ناقصه. چرا مجرد ناقصه؟ بالاترش نفس ناطقی که مجرد تامه و اصلا دیگه ماده نداره، چطور صاحب ملکات و جنود عقل و جهل میشه. بالاترش در نفس کلی الهیه که به تعبیر استادون فوق مجرد تامه، انسان چطور متخلق به اسماء الهی میشه؟ اگه اینها مجرد ماده فلسفی ندارن، پس چه در دنیا چه آخرت؟ نباید از قوه فعلیت برسن، ماده ندارن، پس نباید تغییر کنن، اما تغییر میکنن، پس ماده دارن. تغییر میکنن بدون ماده.
ماده فلسفی
دارن، ماده طبیعی و فیزیکی ندارن. خب دیگه حالا بیشترش یکم پایینش بنای 5 سالشون برای اجتهاد چی بود؟ غیر از فلسفه. این پایینش رو جواب بدم. غیر از فلسفه دوست گرفت به شیپور که گفتم قوی کنید بچه هاشون میفرستنشون پیششون چیا بود؟ درسه ادبیات کدوماش کافست شرط ادامهش چیه؟ خیلی ها بودیم، ما ادبیات گفتیم، فقه، اصول، کلام، عرض کنم خدمتون که قرآن، منطق، اینا همه رو با بچه ها کرده از ما بزرگتر بودن، بچه نبودن، با این دوستان کار کردیم و همزمان منتظرم رو برگردیم قوم ادامه داشته باشه. عرض کنم که و درس ادبیات خب فصل بندی دیگه، اونا که باید میخوان گوش بدید، بعضیش ضبط نشده، بعضیش قبلا خود مرحوم بهشتی پور کار کرده بوده با اینها. دیگه ما ادامه بحث ایشون رو داشتیم، مثلا صرف و اولاش رو نگفتیم، نحوه مجالش رو نگفتیم، ما بقیش رو گفتیم و اکثرش هم هست، فایلش هم در دسترس. خب بلاغت رو نصفمون آخرش. برنامه 5 ساله برای اجتهاد رو سایتشون هست، اسمشون رو سرچ بکنید میاد. خب آیا اصلا سابقه‌گناهی که در نامه عمل هست چیزی غیر از خود عمله یا نه؟ نه دیگه، خود عمل مستحباتو که انجام میده ثوابش رو دیده میکنه در ورزه و عمل که کپی پیست میشه و اندازه نیت خدا تقسیم میشه در دنیا برای زنده ها چطور؟ یک فعل واحد رو به نیابت جمع میشه انجام داد یا نه؟ بله، شما نیت میکنی که این تو پرونده همه بره، هدیه و نیابت میشه. جان شما در واقع بله، اگه کسی نیت اینجوری داشته باشه، یه وقت هستش که هر عملی قبول بودنش به یه نیت وابسته به خودشه. من الان خود نماز بخونم میتونم الان نیت بکنم تا اول هرچی نماز خوندم مثلا نیت نماز باشه، اون نیت خودشون میخواد. ولی یه وقت هست شما یه نیتی، مثلا در مستحبات تو کارهای این شکلی که نیت خاصه به خودش نمیخواد، در مورد اینها شما نیت عام اگه بکنید اون شاملش میشه. یه چیزی رکن عمله، بعضی نیت ها رکن عمله. الان شما نماز یکی از ارکانش چیه؟ شما الان زیارت امام رضا اومدید، نیت کنید یا نکنید زیارتون قبوله، زیارت به حساب میاد. شما داخل حرم میان باید واسه نیت بکنید من الان چیکار میکنم کجا دارم میرم اینه؟ نه. ولی تو نماز چی؟ تو نماز باید نیت بکنم خب نماز صبح بخونم. شما مثلا باید بیه نیت بکنید من نیت میکنم زیارت روز جمعه به جا میآورم ساعت قبل بخونم. نه. ولی در نماز ظهر چی؟ نیت میکنم 4 رکعت نماز ظهر بخونم. درسته؟ اون نیت رکن عمله. اینجا نیت رکن عمل نیست، اصطلاحا میگن توسلی و تعبدی. بعد عرض کنم خدمتتون که اونی که نیت رکنش نیست که مستحبات شکلیه، البته اگه شما نیت داشته باشی ثوابت بیشتر میشه، نیت هم نداشته باشی ثواب میبری. اونجا نیت کلی میکنی خدا همه این اعمالو ببر زیل فلان اون را اشکال نداره. خب اینم از این، وقتمون هم حالا کمه. آیا ثواب واجبات خودمون هم میشه به کسی بدیم؟ نه، اصل عمل برای خودمون باقی بمونه نمیشه، یا به عبارت دیگه کپی پیست بشه. واجبات چون نیتش عرض کردیم رکنشه، مال خود شماست، باید نیت بکنی از جانب خودت. خب حالا این سوال آخرشون ربط ملائکه داره، بگیم و یک کمی هم ربط ملائکه صحبت بکنیم. مطلب رو که فرمودید ملائکه امور بدن رو تدبیر میکنن، مثلا ملائکه که اندازه ابرو و موجه و غیره رو تدبیر میکنن، این قبول که تدبیر بدن باید توسط موجود مجرد باشه، ولی این فرد صاحب نفس نامیه نباتیه هست که تدبیر امور بدن رو بر عهده داره. ملک این وسط چی کار هست؟ یه بحث در مورد رابطه نفس و بدنه، یه بحث رابطه نفس و مجرداته. اینا لااقل یک سال و نیم مباحثه میخواد گفتنش که من میخوام اینو جواب بدم. حالا چجوری بدن طبیعی ایجاد بکنه به صورت ارادی؟ این چی؟ باید شما ولایت پیدا بکنی بر خودت، باید به عالم امر خودت متصل بشه، عالم خلقت رو مدیریت بکنی، اون دیگه عبودیت رو همین ظلم، ظلمی که عرض کردم، معرفت نفس و فلان اینا. حتی کسی هم اونجا میرسه این کارا نمیکنه، هم این نمیگه یکی من برم مثلا اون مرتبه قرار بگیرم که بیام دست و پای خودم، نه مثلا دیگه چون از اینا فارغ شده به اون مرتبه رسیده. حالا برای اینکه نظرم خسته نشن این بحث رو تمومش بکنیم، نفس دخالت داره ولی در واقع یه بخشی از این تفضلات و افاضات میترسم چی بگم این بحث تصف خسته کننده بشه حوصله ها سر میده. ببینید یه بخشیش در اثر خواست نفس و اراده نفسه که ملائکه میاد، یه بخشش هم وابسته به اراده نفس نیست، تقدیر و قضای الهی نیست. به هر حال هر آنچه که در عوالم پایین رقم میخوره این چکیدش، من میخوام وارد بحث بشم با همین یه مقدار بحث ملائکه داشته باشی، هر چی در عوالم پایین رقم میخوره واسطه داره از عوالم بالا و تمام این عوالم رو ملائکه پر کردن. درست شد؟ شما هم که اراده میکنی یه چیزی رو برای بدن خودت، شما اراده میکنی یه چیزی رو یاد بگیری، اصلا بالاتر از شما الان اراده میکنی یه چیزی رو تصور کنی، از این بالاتر که دیگه نداری، اراده میکنی چیزی رو تصور کنی، اون صورت رو کی میاره تو ذهن شما؟ با کی میاره؟ با ملک. این وسط ملک داره دخالت میکنه دیگه، همونه که یک سال داری مبارسه اون در واقع از جهت وجودی شیاطین هم. حالا دیگه رو سوال سخت میپرسید من. من فقط رفتیم این کرده یه لحظه این جواب خواهرم شد نستمون. ببینید ملائکه، من این خواهد این بحثا در برم شما امروز بشه سال فلسفی و نه سال رو نمیپرسید. ایجاد صورت خودش کماله، صورت های بد خود اونی که شما صورت رو تو ذهن میاری خود این که کماله. مثلا اینکه شما یه دوربین عکاسی دارید که این عکس میگیره، عکس گرفتن دوربین عکاسی کمال یا نقصه؟ ولی اینکه از چیزای بد تصویر گرفته چی؟ اون صورت چه خوب باشه چه بد باشه ملک میاره برای شما، صورت خوب رو ملک میاره با نورانیت، صورت بد رو ملک میاره، کی ظلمانیش میکنه؟ شیطون. این چکیده پاسخ دیگه الان بیشتر بفهم.
مثلا بیماری دارن یا
ناراحتی
دارن یا مثلا یک
نه ببینید این ملائکه یه بخشش ممکنه این باشه، یعنی اگه حضور ملائکه باشه این ممکنه خوب بشه، درمان بشه. یه بخشش هم اصلا ملائکه‌ای هستن که موکلن به این که این آقا رو تو مریضی نگه دارن، خود اینم یه دست دیگه از ملائکه هم. اهل بیت مگه مریض نمی‌شدن؟ مگه گرفتاری نداشتن؟ مگه درد نداشتن؟ رنج نداشتن؟ سختی نداشتن؟ فرق نداشتن؟ روایتشو من تو بحث کوثرانه این چند شب روایتشو خوندم که خدا روایت چون اینجا هم دارم خیلی کنم خیلی روایت قشنگ، خدا بعضی وقتا ملائکه میفهمد این بنده منو مریض کنید، به ملائکه یعنی کار ملک میدونه مریض میکنه، حالا هم پیداش بکنم. بعضی وقتا میگن اسه ها بدنه، این بدن اینو سالم کنید، بعضی وقتا میگن اسه ما بدنه، بدن اینو مریض کنید سقیم. این پس هست، این هم کار ملک، اون دیگه بنابرای اراده خدا و چیزی که خدا در نظر گرفته کار میکنه. حالا بچه اونجا الان براتون پیدا کنم.
صورت ملکوتی شر
نیست. آه اون دیگه خیر میشه. میفرماید که خدا به ملک میفرماید که اکتب آل عبدی آنسه این حال چیزش هم جالبه دیگه روایتش. میگه وقتی خدا از یکی خوشش میاد، روایتش کشنگ، وقتی خدا از یکی خوشش میاد میگه اینو مریضش کن از یه بنده مومن. دوتا ملک رو وکل بهی ملکن، دوتا ملک رو موکل میکنه. مثل تعبیر وکل هم تو روایت اومده هم که میگه موکل هم به اینا میفهمد استما بدنه، بدن این مومن منو مریض کنید و زیقا معیشته، زندگیشو تنگ کنید. بعضی ملائکه مأمور گرفتار کردنه، میزنن ظرفتو میشکنن، ماشینتو داغون میکنن، کلتو درد میارن، کار ملکی چون کمال خیره. عبقا علیه مطلبه، حاجت هم به نظیم عقب تعویق بیفته، حالا بهش ندید تا این من بیشتر بخونه. فعیمی احب و صوته، من صدای اونو دوست دارم. وقتی هم یه کسی آدم روبراهی نیست، ازا عبد قضا عبدن، بنده بدیه، خدا دوتا ملک معمولش میکنه، میگه اسه ها بدنه و سعا علیه فی رزقه، بدنشو سالم کنیم تو رزقش توسعه بدیم. سهلا لبو مطلبه و آخرش انسیاه و ذکری، حواستش از من پرت کنید. نکا کن بیاد منم نگفت ملاکه از این کارا هم میکنن. چون دقت بکنیم اینجا شد، چون مگه نمیگفتیم آقا فراموشی مال شیطانه، اینجا به چکارش بکنیم؟ بحثا میکنم سخت نشه و این حال عمیق هم باشه، مطلب گیرون بیاد. این آدم ساختار وجودیش یه جوریه، تناسب با چی داره؟ با عذاب، با فشار، فشار حقیقی ها، نه فشار مادی، فشار ملکوتی. فشار ملکوتی چیه؟ ظلمت. ظلمت چیه؟ نسیان خداست. خدا این الان این آدم اقتضای وجودش اینه و کمال اینه که این آدمو تاریکش کنی. درسته؟ دقت می‌کنیدم چی میگه؟ حالا اینجا تاریک کردن، فراموشی آوردن به این آدم کماله. کی اینو ایجاد کرده که این فراموشی بگیره؟ خودش. صح شد؟ از این میگم بیرون برش کنیم. آدرس حدیث کتاب التمهیس باب 7 حدیث نمیم چندی آدرسشو نمیشت. این مثال رو داشته بشید. آقا ملائکه جهنم خوبن یا بده؟ اصلا ملائکه جهنم معصومه، کارشون خوبه یا بده؟ شما بگید خوبه یا بده؟ واقعا خوبه. یعنی همین شما دوست دارید که ملائکه که تو جهنمن کار میکنن شما کار بکنن؟ آفرین. میخوام معلوم بکنم که خوبیش از کجاشه، بدیش از کجاشه، از کجا باید تفکیک بکنیم خوب و بدیه رو. روشنه؟ اینی که میزنه، فشار میده، اینا همش خوبه. اینی که این خودشو تو فشار قرار داده، به قول استاد ما میفهمون که اطلاع بخشت فهموندن اینو قشنگی، اینا خیلی از توش نکته در میاد. فهمت که اطلاع بخشت فهموندن که پیغمبر اکرم فهمود بعد از من امت من چند فرقه میشن؟ فهمود امت من بعد از من 73 فرقه میشوند، نگفت امت من بعد از من 73 فرقه بشوید. خیلی قشنگه آقای بخشت. نگفت 73 فرقه بشوید، گفت 73 فرقه میشوند. از این 73 فرقه هم 72 تاش الان این حرف پیغمبر خوبه یا بده؟ الان پیغمبر اینو گفتن این کمال یا نقصه؟ اونی که رخ میده کمال یا نقصه؟ روشنه چی دارم میگم؟ اینا حل میکنه بحث جبر و اختیار و خیلی مسائل دیگر. ملائکه گاهی به خاطر تناسب وجودی من یه اتفاق شری رو برای من رقم میزنن. کاری که ملائکه میکنن چیه؟ خیره. اونی که من باعث شدم رقم بخوره شر. روشنه؟ از ملائکه جز خیر صادر نمیشه، از شیاطین هم جز شر صادر نمیشه. حالا هر جاش که پای شر اومد وسط، شیطون وسط دخالت کرده. شیطون دخالت میکنه، شیطون هم یه کاری میکنه. شیطون چی کار میکنه؟ شیطون حجاب میشه. شیطون نمیذاره نور، شما اتصالتو با نور قطع میکنه، این کار شیطونه. اونا دیگه واسطه بودن شیطان با واسطه بودن ملک فرق میکنه. ملائکه واسطه فیضن، وجودیه، یه چیزی رو واقعا میارن. شیاطین کارشون عدمیه، اینا فقط حجاب میشن. مثل اینکه الان ضربه به سر من وارد میشه، من مشاعرم از دست میدم، چون مغزم کار نمیکنه هیچی نمیفهمم. الان اینجا واسطه شده، مغزم کار نمیکنه واسطه چی شده؟ که چیزی نمیفهمم. این که مغزم کار نمیکنه وجودی یا عدمیه؟
عدمیه.
روشنه چی دارم میگم؟ اونجا وجودیه، ملائکه واسطه، اینجا عدمیه. یعنی شیاطین اومدن ملائکه نورشون نمیخوره، این شده اون بخش شر. جان اخلاص اصلشه و هر آنچه که ایجاد نور میکنه. واسه تو روایت داره که کسی اگر دائم الوضو باشه این شیاطین بهش نزدیک میشه. این یکی. آیت الله بهجت معوذتین رو خیلی سفارش میکردن، سوره ناس و سوره فلق. از این چیزایی که مثلا انگشتر عقیق به دست خیلی اثر داره، توسل، همراه داشتن دائمی قرآن، تربت سید الشهدا. خدمت شما عرض کنم که ذکر، دعا، صدقه دیگه بفرمایید. آفرین، همین. خاطر نور، اولا نوره و ملائکه میاد و شیاطین دور میشن. تو روایت از این قبیل زیاد داریم. جان آقا هم اسفحانی هم هم امروز وزن اسفحانی های جلسه بالا. خب
بیاریم که مثلا براش خیره. بعد این آقا مثلا خود یعنی بابا مثلا فشار هم بعد من از اومده میگم مثلا خیلی خدا همیز دیگه اینجوری شد. ما
چی یه با دیگه اگه
میگیم که تو روایت داریم که بعضی ها خدا هم که بهشون فشار براش خیره. بعد این فشار من اومد بعد مثلا
فشار اومد خیره، برای اینکه زمینه حضور و توجه حق تعالی رو ایجاد میکنه. اگر مثل اینکه آقا میگن که آقا بچه تو بفرست مدرسه خیره، مدرسه بره بچه خیره یا شره؟ آقا بعضی مدرسه میرن دوزی یاد میگیرن، اینم خیره؟ این اولا به سوء اختیار خودشه و ضرر نمیزنه به خیر بودن کلیت مدرسه. مدرسه کلیتش خیره، اجزایش رو هم دیگه خودش با مراقبت بکنه که از اون خیر بتونه استفاده بکنه. روشنه؟ خدا متعال رو توی شرایطی قرار میده، شرایط بغرنجیست، این براش خیره، خب آقا داره بیدین میشه، این هم خیره؟ بله بازم خیره، برای اینکه او از اون امکاناتی هم که خدا اونجا بهش داده استفاده نمیکنه. مثل اینکه من شما رو بفرستم به شهری برای ماموریت، اصل ماموریت شما خیره، بعد به شما گفتم کار داشتی به فلانی زنگ بزن، فلان وسیله رو میخواد تو فلان کموده، فلان چیز فلان جاست، اونجا اگر پوله، اونجا اگر کارت، شما ازش هیچ کدوم از اون استفاده نکنید. بعد بگین فلان فلان شده ما رو فرستاد ماموریت، اینم خیره، من اینجا الان اومدم اینجور بدبختم، فشارم، مصیبتم. شما این استعدادا رو، زمینه ها رو باید اونش هم ببینید، فعال کنید. خدا این نکته خیلی قشنگی است، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. معمولا اینجوری ترجمه میکنن، میگن خدا به اندازه اینکه کسی ظرفیت داره براش تکلیف میکنه، معمولا اینو میگن. درسته؟ حتی اینم درست، معنی دقیق و درستش درسترش چیه؟ میگه از اونی که تکلیفت کرده بفهم وسعتت چقدره. این جواب قشنگ‌تره و درسترشه. اگه شما توی شرایط قرار گرفتی که الان تکلیف داری به اینکه سکوت کنی، تکلیف داری که تحمل کنی، معلوم شد که خدا ظرفیت تحمل این مصیبت رو بهت داده. این تو بحث استعداد فقط این شاه کلید کشف استعداده. نه دوباره پیش نمیاد، بلکه همه تابع افاضه خداست. دور یعنی الف متوقف به ب بشه، ب متوقف به الف بشه، اینجا هر دو متوقف به رحمت و افاضه خداست. ملازم، هر دو تا ملازم با یه حقیقت. خب همون میگه خودش از اون ظرفیت هایی که باید استفاده بکرد استفاده نکرد. مثلا اینکه من ماشین خوبه، ماشین برای حمل و نقل وسیله خوبیه، ولی این همه آدم سوار ماشین میشن به نتیجه نمیرسه. اینایی که تصادف میکنن به خاطر ماشینه، البته مگه اینکه ماشینش پراید بشه، اون یه بحث دیگه است. من میگم مرگ دست خداست، پراید فقط وسیله است. حالا اینا اگه پراید بشه خب اون طرف هر چقدر وارد بشه، ولی پراید خودش به خاطر زمینه ساز مردن و چپ کردن اینا هست. ولی شما فرض کنید ماشین خوب و سالم و اینا، حالا با رفقای موشکی شوخی می‌کردیم، یکی از اینا پرسیده بود که اینا رو تو سانسور کردن تو فایل‌ها، بعد پرسید که آقا این مثلا هواپیما اینا تو بهشت دارن، این بد نیست، این مثلا باعث تمسخر نیست شما میگید مثلا تو بهشت هواپیما دارن؟ مثلا میخوام اینو حساب کنیم بالم دارن تو بهشت، من باعث مسخره کردن میشه، بالا هواپیما چه فرقی میکنه؟ بعد گفتم که واه بنده خدا آرزو داشته به هزار امید آرزو سوار هواپیما شده بره مشهد، شما با پدافند این تلفنی نشه. این بنده خدا آرزو به دل مونده تو بهشت سوار هواپیماش میکنه. خلاصه این اگه سوار هواپیما شد، هواپیمای خیره، اون خطای انسانی و اون نمیدونم پایین اومدن و اون هک کردن از بوئینگ و فلان و اینا اوناش میشه شر، و نه این اصل وسیله و حرکت و ایناش خیره. ما باید همه اجزا رو کنار هم بذاریم. خب بذار من یه چند تا نکته دیگه بگم و وقتمون هم که رو به اتمام جان.
نسبت تطبیق اوازن با سماوات سبز و عالم
یه بحث مفصل سالو بعدم بردمش بحث کنم، یعنی دیگه بخواهیم واردش بشیم بحث جمع نمشه. حتی حالا اوان بلخواه از اسمان رحمت کشتن تشفه بردن با بحث اوان مطرح شده و من خودم که خوشم میاد از اینکه این مسئله مطرح میشه، ولی دیگه را فرصت آنچاره نده. بذاریم من یه دستبندی از ملائکه به شما بگم. حضرت امام چند جا از آثارشون نکات خیلی خوب، حالا کتاب ملائکه هم باشه بیشتر باید بهش بپردازیم، یه چند تا نکته از حضرت امام بخونم، اینا رو یه اشاره بهش کردم جلسات قبل. امام در آداب الصلات صفحه 273-274 اینجا میفرمان که این چهار تا ملک اصلی، من یه اشاره به بحث کرده بودم، امام تو بحث ملائکه قوقا کرد. امام خمینی خیلی نکات قشنگ و عالی داره، من یه گوشش رو الان میگم، باز چند تا دیگه هم داره. ببینید من چند وقت میشه تا از آن چند بریم از سی زده میده خیلی اینجا رو بگیتون اوپنه تر هرکی بخواد بره دیگه، من آزاد بذاشتیم هرکی میخواد برن راحت. میفهمن که در سوره ارکان اربعه، ارکان اربعه دار تحقق، امام خود استای عرفان نظری و فلسفه و اینا بوده، اصطلاحات دیگه خیلی فنی تخصصی. چهار تا ملک هم که اینا ملکه اصلی هم کیا بودن؟ ازرائیل، میکائیل، اسرافیل، جبرائیل. این چهار تا امام میفهمن که برای روشن‌تر شدن جایگاه و شأن آنها توضیح زیر را میآورند. امام توضیح میدن هر کنم اینا کارش چیه. آقا این بحث محشره، خیلی خوبه، خیلی خوبه، شده بتونی خوب تصورش بکنی چی داره میگه امام. در سوره شریفه هم پس از اسم الله که اشاره به ذات هست، این چهار اسم شریف آمده: رب، رحمان، رحیم، مالک. الحمدلله رب العالمین، بقیهش الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بعدم که اومده دیگه از خودمون داریم میگیم یا که نبوده و یا که نسته. توصیف خدا به چهار تا کلمه بوده، هم مخصوص الله، الله کیه؟ چهار تا: رب، رحمان، رحیم، مالک. بقیه‌اش هم میگه ما داریم میپرستیم تو کمکمون بکنه یا هست. درسته توصیف خدا در سوره هم چهار تا کلمه داره، این همون چهار تا ملک اصلیه از امام در آداب الصلاه. می فهمید که ممکن است برای این باشه که این چهار اسم شریف حامل عرش وحدانیت هستند به حسب باطن، و مظاهر آنها چهار ملک مقرب حق هستند که حامل عرش تحقق هستند. پس اسم مبارک رب باطن میکائیل است که به مظهریت رب موکل ارزاق و مربی دار وجود است، رزق و تربیت و ربوبیت و رشد و اینا با میکائیل. و اسم شریف رحمان
یه دانشجو هم تازگی از من پرسید خدا یعنی ملک رو طلبه بود، خدای ملک رو خلق کرد، فرنگی بیاد یه بار یه سوری بزنم دلیا نون فوق بیکاری چند میلیارد هزار سال همه ملوانه که صبح تا شب کار میکنه چون چیز از تلویزیون نگاه میکنه تو کاری چون من بعدا یه سوری بر بزنم. سجیب غریبیه دیگه. اینجوری که ما تعریف میکنیم نصف ملائکه بیکار هره، دو تا ملک خیلی ازدائیل سه شیفت داره کار میکنه فوق طاقت، صبح تا شب بنده خدایی داره کار میکنه. ببین اسرافیل هم میگه توی میگه یه دست میگه یه کمک یه بودی بده، نه من الان شیفت استراحت هم. اسرافیل چی کاره میشه اینجوری؟ ببینید اسرافیل چه کارش مهمه. اسم شریف رحمان باطن اسرافیل است که منشی ارواح و نافخ سور و باسط ارواح و سور است، بست میده توسعه میده عوالم جا به جا میشه، توسعه میده یک عالم دیگری را میآورد، یک عالمی جمع میشه عالم بعد اون سور و اینا رو گفتن ما ببندیم فوت میکنن و اینا و مظهر حیاته، ولی حیاتش با اسرائیل فهم میکنه کارش بسته، فوت توسعه است، بسته شدت وجود، آفرین شدت وجود ایجاد میکنه، این میشه رحمان، بسیطه. رحمان اون تفضل و عنایت خداست که بسیطه، محدودیت نداره، رحیم نخواسته، رحمان مال همه است، هیچ جا برش نمیخوره، مسابقه با اصل وجوده، هر جا وجود هست اسم رحمان هم هست، محدودیتش نداده، کافره، مسلمونه، مؤمنه، نماز خونده، نمیخونه، به اهل بیت توهین میکنه، هر چی میخواد باشه، وجود رو داره، بس در وجود بهش دادن، این کاری کیه؟ اسرافیل. دارید مطلب چه قشنگه دیگه. بعد بس وجود هم به اسم رحمان است. اسم شریف رحیم، این دیگه معلومه دیگه. این کاری کیه؟ جبرئیل. باطن جبرئیل است که موکل بر تعلیم و تکمیل موجودات هست، این دیگه رحمت خاصه دیگه، علم، عنایت، تفضل. و اسم شریف مالک عزرائیل، باطن عزرائیل است که موکل بر قبض ارواح و صور و ارجاع ظاهر به باطن است. شاید قشنگه، باطن مالک ظاهره دیگه، الان مالک این بدن کیه؟ نفس من، نفس من باطنه این بدنه و میشه مالک این بدن، درسته؟ نسبت ظاهر و باطن نسبت مالکیته، کی ظاهر رو به باطن پیوند میده؟ همیشه هر ظاهر و باطنی تو عالم ذیل دستگاه کدوم ملکه؟ حضرت عزرائیل. حالا این چهارتا اون کل حیات رو دارن پوشش میدن، کل عوالم رو، این چه قوقایی در ملائکه، این چهارتا اونا دیگه مصادیق نیست، اونا میشن ملائکه که در ذیل شعبه وجودی اینا. نه امیر جبرئیل مستاقی از امیر المؤمنین برعکس،
اما در یک مرتبه هستن بالاترش هم،
بله
بله،
همه این چهار ملک جلوه ای از شعب وجودی اهل بیت. درست شد؟ و قشنگش به اینه که اون ملک خاصی که عنایاتش خاصه اون نفر ششم اصحاب کساس. اصحاب کسا چند نفرن؟ آفرین خوب جواب دادی، به اشتباه میگم پنج نفر، پنج به اضافه یک، ما مذاکره کنیم باشون، پنج به اضافه یک هستن، پنج تا جبرئیل اومد گفت لعکون معهم سادسا، شیش تا اصحاب کسا. ببین بعد میخواد بگه من هر چی تو این عوالم، نکته قشنگش به چی، این حدیث کسا که قوقا میکنه رو کنه بحجت فهمد که این حدیث جای خونده بشه امام زمان یا در اون جلسه حضور پیدا میکنن یا عبور میکنن یا تفضل میکنن، برو برگرد نمیدن حدیث کسا قطعا مورد تفضلات خاصه اهل بیت، خیلی هم آثار عجیب و غریب داره. چرا این برکاتش از چیه؟ میخواد بگه من هر آنچه از این نعمات هر اسم رحیمیه که در قرآن در عالم تجلی داره من از زیر این کسا گرفتم دارم پخش میکنم، گفتیم چی شد؟ از زیر این کسا گرفتم دارم پخش میکنم، برای همون برای همون خواهد بگید که این عوالم اسم رحیم
از زیر این عبا، از زیر این کساب، و ببینید شما تو چه حرمی، تو کجا نشستید، کجا نشستید.
بله. میشه گفت کسی که پارانوید داره قرص مصرف میکنه روحش مشکل داره و جسمش خوب میشه این کاری حضرت اسرائیل؟
من شما عرض کنم که بحث رابطه نفس و بدن و بیماری ها و اینا یه بحث خیلی مبسوطیه. میگم مبسوط چون میدونم شما منظور منو میفهمید و میفهمید نمیخوام پشت گوش بندازم در برم. میدونید که این بحثا واقعا حالا گاهی یه نکات همجور کوچیکی از کناری گفته میشه، ولی این دیگه مثلا 100 ساعت سخنی داره خلاص میشه توی جمله. نفس و بدن اینا با هم ارتباط دارن. بله، حالا این پارانوید و امثال اینی که شما مثال میزنید اینا خیلی وقتا اثر نفس رو بدنه، خیلی وقتا اثر بدن رو نفسه، دو طرف هست، اینا با هم رابطه این شکلی داره. و لذا گاهی راه درمانش از طریق بدنه و بره دارو بخوره که اون نفس ارتباطش با این برقرار بشه، گاهی از طریق نفسه. آیا بحث تعبیر قشنگی داشته؟ میفهمونم بعضیش دعاییه بعضیش دواییه، قشنگیش بینید. دعایی ها میشه از اون جنبه نفس به بدن، دوایی هاش میشه جنبه بدن به نفس. لذا شما هر دو مسیر رو تو هر مریضی و هر مشکلی باید طی بکنید. این خلاصه جوابش. تو هر گرفتاری، مریضی، مشکل، کمبودی دو مسیر رو باید همزمان با هم رفت. هم از دعاش غافل نشین، از صدقهش غافل نشین. فرمود داغو مرضاکم به صدقه، مریضاتون رو با صدقه درمان کنید. در این حال دکترم باید حضرت موسی یه بعد ببینید مسیر چقدر مهمه. یه مریضی داشت و میدونست داروش تو فلان گیاهه، خدا مثلا بهش فرمود برو فلان طبیب فلان دارو بگیر. خودش هم دارو گرفت خوب نشد، گفت خدایا چرا خوب نشدم؟ فرمود من مگه نگفتم برو از فلان طبیب بگیر؟ من عالم این شکلی چیدم اونم به چیزی گیرش بیاد. اون مسیر تو دور میزنی جواب نمیرسی، با اینکه این داروه دیگه. نه این نه داروه خالی نیست، من گفتم دارو از دست فلان دکتر. بعد دیدی بعضی میگن فلان دکتر دستش خوبه، باز اون نفس دکتر رو داروی و اثر داره. این بازی بس عجیب نیست، خیلی دیگه اولا پیچیده میشه. خب در مورد ملائکه زیاد حرف زدیم، میخوایم به نماز من برسید دیگه. این پس باشه
بفرمایید عقل رو برای همه یکسان دادن یا آدم ها حقول مختلفی دارن؟
ببینید یه عقل مجرد داریم، مثل اینکه میگیم خورشید رو برای همه یکسان دادن. بله، خورشید یه خورشیده برای همه است، ارتباط ما با این خورشید نه. بعضی زمین ها پایین تره، بعضی زمین ها بالاتره، بعضی جاها به خط استوا نزدیکتره، اونجایی که به خط استوا نزدیکتره به نصف نهار نزدیکتره، اینجا به خورشید نزدیکتره. الان مثلا مصر و چنان هم کنیا و فلان و اینا که به خط استوا نزدیکترن، اتصال و شدت بهره‌وری اینها از خورشید بیشتر. درسته؟ بعد مثلا یه جایی هم مثل سوئد که اینها مثلا در سال یه ماه دو ماه اگه خورشید اونم تو یه ساعت خیلی محدودی در روز ببینن، اینا هم ارتباطشون با خورشید چیه؟ حجاب داره. البته خدای متعال اینو تقدیر کرده، یعنی همونجور که تو دنیا یه کشور میشه کنیا، یه کشور میشه سوئد، و اگه طرف بیشتر میخواد باید مهاجرت کنه، از سوئد پاشه بیاد بره کنیا که آفتاب بیشتر ببینه. تو رتبه بندی ها خدا متعال ارتباط ما رو با عقل متفاوت آفریده، ولی از کانال تقوا وقتی همه عبور بکنن تو مسیر تقوا بگیرن، اتصالشون به عقل مساوی میشه، یعنی اون بخشش برای همه یکسانه. آفرین. حالا همون مقداری که داره رو بندازه به اون شاهرگ اصلی تقوا، به اون صراط، اگر مرتبط شد وقتی بهرش از عقل بالا اون جنود عقل و جهلی که گفتم چه همه جاست.
همون تو راستای حرفای بحثش
مطرح میشه دیگه که اون چیزی که میگه عمل آفرین. همین. بله. و اینکه حالا اینی که الان بنده عرض کردم چکیده ای از کل کتاب عقل و جهل اصول کافی بود، توی دو سه تا جمله خدمتتون عرض کردم. اونجا هم میگه که عقل با هم تفاوت داره، هم میگه بعضیا توی عالم رحم عقلشون بیشتر شده، بعضیا کمتر شده، هم در این حال میگه هر کی با تقوا به عقل میرسه. علاوه ما عبده به رحم. همه روایاتو من این شکلی جمع کردم، حالا آقا میتونه کتاب معرفی کنه. مجموعش این شد، ما اول امکاناتمون برای ارتباط با عقل متفاوته، بعضی نزدیکترن بعضی دورترن، در این حال
همه با همه امکاناتی که دارن میتونن بهره مند بشن از اون نور عقل، چون عقل اصلش نوره دیگه. بله، توی صمدیه غفوری چی میگفت؟ عنارت العقل مکسوفان به طوع الهوا. شیخ بهایی عنارت العقل، عقل میخواد نور بده، خیلی قشنگه. اینو بگم اون آقا کتاب معرف کنه، این جمله شیخ بهایی در کتاب صمدیه، عنارت العقل نور بخشیدن عقل، مکسوفان مکسوف کسوف میکنه، با چی کسوف میشه؟ به طوع الهوا، به سمت هوای نفس که میری این نورانیت عقل کسوف میکنه. چقدر قشنگ این جمله، همه این مطالب توی یه جمله نهفته است. خدا انشاءالله دست هممون بگیره و از نور امام رضا علیه السلام انشاءالله در دنیا و برزخ و قیامت بهره مند بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.